امور بانوان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد تقدیم می‌کند. نویسنده جواد انصاری فرد، ناشر کنگره بزرگداشت سومین شهید مهراب، سرداران و 4000 شهید استان یزد. داستان اول، دوربین امانتی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. جواد رزمنده‌ای پر رمز و راز بود. شنیده بودم که ارتباطی قوی با خدای خودش داره و به همین خاطر مورد احترام رزمندگان دیگه بود. در تیپ القدیر از نزدیک با اون آشنا شدم. اون سال در ماه مبارک رمضان و در جلسات قرائت قرآن تقریبا همیشه با هم بودیم. یه روز برای گرفتن چند تا عکس ازش خواهش کردم که دوربینش رو به طور امانت به من بده تا عکس بگیرم. جواد با مهربونی پذیرفت و دوربینش رو به من داد. عکسامو گرفتم، ولی فیلم دوربین تموم نشد و دوربین چند روزی پیش من باقی موند. در همین ایام مجبور شدم برای کاری به قم مسافرت کنم. از جواد درخواست کردم که اگه امکان داره چند روز دیگه دوربینش به صورت امانت پیش من باشه تا توی مسافرت قم هم عکس بگیرم. جواد با متانت و وقار همیشگیش گفت: اگه کسی کلید باغی رو به طور امانت به تو داد، دیگه ازش سوال نکن که اجازه دارم میوه‌ش رو هم بخورم یا نه. مطمئن باش کسی که تو رو امین خودش دونسته و کلید باغ رو به دست تو سپرده، میوه‌ش رو هم بر تو حلال کرده. منظورش رو فهمیدم. ادامه داد و گفت: فقط خواهشی دارم، هر وقت فیلم دوربین تموم شد حتما دوربین رو به خودم برگردون تا شخصا فیلم رو ازش خارج کنم. متوجه نشدم چرا این درخواست رو ازم کرد، ولی خب قبول کردم. توی قم بودم که خبر شهادت جواد به من رسید. دوربین جواد پیش من به امانت باقی موند. بعد از چند هفته که به مرخصی اومدم، میخواستم عکس‌های خودم رو چاپ کنم. ولی به یاد سفارش جواد افتادم که تأکید کرده بود در دوربین رو باز نکنم. به رسم امانت، دوربین رو به خانواده‌اش تحویل دادم و سفارش شهید رو هم بهشون گفتم. خیلی کنجکاو شده بودم و میخواستم از راز سفارش اون شهید با خبر بشم. در دوربین توسط خانواده جواد باز شد. خیلی ساده و بدون هیچ مشکلی حلقه فیلم رو بیرون آوردن و به من دادن. هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. همه حیران و متعجب که چرا شهید اون سفارشو کرده بود. مطمئن بودیم که جواد بی جهت اون سفارش رو نکرده. داخل دوربین رو جستجو کردیم. ظاهراً هیچ چیز مهمی هم وجود نداشت. ولی ناگهان یک سفیدی دقیقاً پشت در دوربین توجه منو جلب کرد. با هر زحمتی بود اونو خارج کردیم و معما حل شد. تکه کاغذی بود که آن شهید عزیز بر روی آن نوشته بود: من میدانم شهید میشوم. این دوربین را بعد از شهادتم وقف بسیج اردکان میکنم. اونجا بود که راز اون سفارش بر همه ما آشکار شد و اینکه جواد می دونست که به زودی به دیدار معبود خواهد رفت. داستان دوم، کوچکترین سرباز. دوازده سال بیشتر نداشت، اما به جبهه اومده بود. رزمنده ها با خودشون میگفتن که این نوجوان کجا و اینجا کجا؟ روحیه عجیبی داشت. قبل از انقلاب وقتی 9 ساله بود به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا رفته بود. اون در شهر نجف اشرف با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ملاقات میکنه و با شجاعت تمام و مخفیانه تعدادی عکس ایشون رو به ایران میاره. برادرش علیرضا هم در جبهه بود. وقتی خبر شهادت علیرضا رو به اون دادن گفت اون شهید شد برای خودش، منم در جبهه میمونم برای خودم. فرمانده اونو به زحمت به شهرش فرستاد تا لااقل در مراسم تشییع جنازه برادرش شرکت کنه. فقط چند روز از تشییع جنازه برادرش گذشته بود که دوستش غلامرضا رو به کناری کشید و گفت تو رو به خدا و حضرت عباس قسم میدم که چیزی به پدرم نگو. من قصد دارم همراه تو به جبهه برگردم. غلامرضا گفت اگه پدرت بفهمه ممکنه خیال کنه من تو رو با خودم بردم. تازه برادرت شهید شده. یه چند هفته بمون و تو این شرایط به جبهه نیا. از این حرف ناراحت شد. ولی هر روز مراقب بود که غلامرضا چه موقع به جبهه میره و احوالش رو از دوستاش میپرسید. بالاخره غلامرضا خودش رو برای رفتن به جبهه آماده کرد. خانواده رزمندگان لباس، آجیل و نامه خودشون رو بهش داده بودن تا اونها رو به فرزندانشون در جبهه شوش برسونه. غلامرضا هدیه ها رو داخل گونی بزرگی گذاشت. ولی بسته ها اونقدر زیاد بود که 2 گونی پر شد. از اقوام و آشنایان خودشم خدافظی کرد و با اتوبوس اعزامی به سوی جبهه حرکت کرد. اتوبوس کاملا از شهر دور شده بود. غلامرضا هم غرق در افکار خودش بود که صدایی به گوشش رسید. دیدی اومدم، دیدی؟ غلامرضا تعجب کرد. بله، خودش بود، محمد حسین. غلامرضا گفت بچه تو پدر مادر تو چی کار کردی؟ محمد حسین گفت راضی ان که من تو این شرایط به جبهه برگردم. راضی. غلامرضا گفت تو که برگ عبور نداری؟ محمد حسین جواب داد اولا برگ عبور من خداست، ثانیا تو که داری؟ غلامرضا ناراحت شد که اون یواشکی سوار اتوبوس شده و حالا هم بدون هیچ مجوزی قصد داره به خط مقدم بیاد. ولی محمد حسین دست بردار نبود. اینقدر با غلامرضا صحبت و شوخی کرد تا اینکه غلامرضا خندید. محمد حسین گفت خوب شد، قنچه باز شد، یه خنده ایم کردی. سرانجام اتوبوس بعد از ساعت‌ها حرکت به شهر شوش و سپس به مقر پشت خط رسید. اونا پیاده شدن. یکی از گونی‌ها رو غلامرضا و گونی بعدی رو محمد حسین برداشت. بعد از گرفتن برگ عبور از مقر پیاده به طرف خط مقدم جبهه به راه افتادن. در بین راه به زیارتگاه حضرت دانیال نبی رفتند و بعد از زیارت قبر پیامبر خدا و لحظه استراحت به راه خودشون ادامه دادند. بعد از مدتی راه پیمایی وارد جنگل اطراف رودخانه کرخه شدند و در لابلای درختان این جنگل جلو رفتند. جنگل در دید مستقیم دشمن قرار داشت و اطراف اونها رو با خمپاره و گلوله مستقیم اسلحه می‌زد. برای فرار از دست گلوله و ترکش خمپاره مدام روی زمین دراز می‌کشیدن و بلند می‌شدن. اگرچه گونی‌ها سنگین بود ولی در هر شرایطی باید به دست رزمنده‌ها می‌رسید. خلاصه مقداری پیاده روی کردن تا بالاخره به رودخانه کرخه رسیده و با یک قایق به اون طرف رودخانه رفتن. همچنان جاده رو طی می‌کردن تا اینکه به نیروهای همشهری رسیدن. سر و صورت محمد حسین و غلامرضا خاکی و دیدنی شده بود. رزمنده ها وقتی اون دو نفر رو با اون سر و وضع دیدن خندیدن و البته خیلی هم خوشحال شدن، چون دوستانشون سالم به مقصد رسیده بودن. هر کسی احوال خانواده خودش رو می گرفت و نامه و بستش رو هم دریافت می کرد. محمد حسین اعتقاد داشت که خوشحال کردن رزمنده ها هم عبادته. سرانجام محمد حسین با پشت سر گذاشتن سختی های فراوان به جبهه رسید و بعد از مدتی در منطقه شوش بر اثر ترکش خمپاره به فیض شهادت رسید، در حالی که کوچکترین شهید دارالعباده بود. داستان سوم، آنان که میمانند. شنیده بودم که شهدا از میان انسانهای پاک و مخلص انتخاب میشن و یا اینکه اونها میدونن که چه زمانی به سوی معبود میرن، ولی باورش برای من خیلی مشکل بود. همیشه از خودم سوال میکردم که مگه میشه کسی زمان شهادت و حتی محل شهادتش رو هم بدونه؟ اما برای من اتفاقی افتاد که باور کردم. در جبهه رسم بود که رزمنده های اسلام قبل از عملیات جمله ها یا شعارهای زیبا و پرمعنایی رو پشت یا روی لباس خودشون می نوشتن. جمله هایی مثل جنگ جنگ تا پیروزی، یا کربلا ما می آییم، و یا با امامیم تا شهادت. البته عده‌ای هم مشخصات خودشون رو می‌نوشتند و اینکه مثلا از کدوم شهر، لشکر یا تیپ هستند. از اونجایی که دستخط من کمی خوب بود، رزمنده‌ها مراجعه می‌کردند تا جمله مورد نظرشون رو پشت لباسشون بنویسن. محمد با اون که کم سن و سال بود ولی صدای خیلی زیبایی داشت و برای همین وقت نماز که می‌شد همه منتظر شنیدن صدای اذان اون بودن. یه روز هنگام ظهر محمد قبل از این که مثل همیشه با صدای زیبای خودش اذان بگه اومد پیش من و خیلی آروم گفت میشه پشت پیراهن من هم مشخصات منو بنویسی؟ گفتم چرا که نمیشه؟ گفت من باید اذان بگم، اگه ممکنه برو داخل چادر، لباس من اونجا آویزونه، بردار و بنویس. گفتم حالا برو، بعد از آن و نماز خودت که اومدی می نویسم. گفت با من چی کار داری؟ شما کار خودتو بکن. گفتم چشم قربان، اطاعت. محمد رفت. من لباسشو از داخل چادر برداشتم و اسم و فامیلشو نوشتم. برای یه لحظه شک کردم که نکنه اسمش محمد جواد باشه. بنابراین با خط دروش نوشتم محمد جواد. وقتی محمد اومد و لباسشو دید خندش گرفت. گفتم چرا میخندی؟ گفت ای بابا، تو که اسم پسرعمومو نوشتی. گفتم چطور؟ گفت اسم من که محمده، محمد جواد اسم پسرعمومه که شهید شده. گفتم آخ 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 ببخشید، من فکر کردم که. محمد با آرامش خاصی گفت عیبی نداره، بذار همین اسم باشه، چون منم همین امشب به مهمانی اون میرم و فردا صبح زود در کنارش هستم. تعجب کردم که چرا محمد این حرفا رو میزنه. حرفشو قطع کردم و با خنده گفتم ای بابا، حالا تا کی اسرائیل سراغ تو بیاد؟ بدون هیچ توجهی به این شوخی من گفت ما که آماده ایم و میریم، اما اونهایی که میمونند. محمد این جمله ها رو گفت و آروم آروم از چادر بیرون رفت. حقیقت حقیقتا تعجب کرده بودم که این پسر با این سن کم چه حرفوی بزرگی میزنه. با نگاه همونو تعقیب کردم. یک کناری نشسته و به آسمون چشم دوخته بود. انگار با کسی درد دل میکرد. همون شب رزمنده های اسلام به دشمن حمله کردند. بعد از عملیات به دنبال محمد میگشتم که یکی از دوستاش گفت محمدم شهید شد. آهی کشیدم و باور کردم که شهدا هم از میان مخلصان و پاکان انتخاب میشن.